أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل هشتم در چگونگی اخذ جنس از ماده و فصل از صورت بود. در جواب این اشکال که چگونه ممکنه جنس از ماده و فصل از صورت گرفته شود، فرمایش ایشون این بود که هر یک از حیولا و صورت یک ماهیت بسیط نوعی هن. اگر اینها را به لحاظ به شرط الله اخذ کنیم، هر یک از حیولا و صورت یک ماهیت بسیط نوعی هن که در ترکیب عقلی به دو جزء تقسیم می شوند. یکی اون معنای مشترک جنسی است که همون جوهره و دوم فصلی است که تحصل هر یک از اون دو ماهیت و تقوم وجودیشون به اون فصل است. بعد در مقام این که اون فصلی که تحصل دهنده حیولا و ماده از اون جوهر هست، حیولا را و ماده را تحصل میده، این نکته رو تذکر دادن که قبلا گفتیم حیولا و ماده هیچ گونه تحصلی ندارد الا همون پذیرش و قبول. اگر الان در همون مرحله اول از ترکیب میگوییم حیولا را و ماده را اون فصلی تحصل داده و تقوم داده، فکر نکنید که حیولا و ماده خود یک وجود ممتاز و متحصل دارد، شیئی از اشیای متحصله است تا بشود قابل اشاره، اینها نیست. اینا را که فرمود، بعد فرمودم ما درباره صورت که همون صورت جسمی اولین مرحله ترکیب رو ایشون انگوش گذاشتن، گفتم بله صورت تأثیر دارد. فرمایشون در اسنا موندیم، فرمود به خلاف صورت، یعنی حیولا که تحصلی ندارد غیر از اون پذیرا بودن، فرمود به خلاف صورت که تحصل دارد. فَإِنَّ الْجَوْهَرَ که اون جنس اونهاست، متحدون مع مفهوم ممتد و منقمرون فیه. جوهر با مفهوم ممتد که بعد جوهری پیدا کرده با اون متحد است و منقمرون فیه. جوهر در مفهوم ممتد که فصل است منقمر است، در او فرو رفته است، به یک معنا در او گم شده است، در او فانی شده است. منقمرون فیه کما علمته. این کما علمته در اول فصل پنجم همین مرحله هم اشاره به این داشتن. چی علمته؟ من بیان اون چی که در اول فصل پنجم گذشت، من فناء الجنس فی الفصل. چگونه گفتیم جنس در فصل فانیست و منقمر در اوست؟ اینجا هم به همون لحن. فل هیولا فل جس لیس الا جوهرن محضا. پس بنابراین حیولا در جسمی که مرکب است، مؤلف است از ماده و صورت، فالحیولا فی الجسم لیس الا جوهرا محضا، که از اف مراتب جوهر است. چیزی جز اون جوهر مرز نیست. فالهیولا فی الجسم لیس الا جوهرا محضا که لهو فی الوجود قابلیت و تلبس، برای او لهو فی الوجود در مقام وجود فقط قابلیت تلبس است به ایت هلیت و صفت کانت. در بعضی از نسخه به جای هلیه صورت داره ظاهرا. این عبارت اینه فی الوجود قابلیت و تلبس به ایت هلیه. هلیه یعنی زینت. خب منظور از این هلیه یعنی صورت، که بعضی در زیر نویسی مثلا نوشتن صورت، بعد در اسنساقای بعدی این صورت مجه هلیه رو گرفت. هیولا قابلیت تلبس داره به هر زینتی، به هر لباسی، به هر صورتی و وصفی بخواد بوده باشه. در تمام مراتب این هیولاها، هیولای اولا قابلیت دریافت صورت جسمی را داره، بعد در مراتب بعدی انواع گوناگون و صورتهای گوناگون، این صرف قابلیت است، این بیرنگی است که هر رنگی را میپذیره. خب این که فرمود لهو فی الوجود قابلیت و تلبس به ایت هلیت و صفت امکانه، حالا دوتا مثال میزنه. کما ان الجنس لهو لیس الا مفهوم الجوهر الممکن. اینجا هم نسخه رو درست بفرمایید که جور دیگه نسخه داره. کما ان الجنس لهو لیس الا مفهوم الجوهر، همونطوری که جنس، ان الجنس لهو یعنی برای اون جنس، لیس الا مفهوم الجوهر الممکن. خب برای جنس چیزی جز مفهوم جوهر ممکن نیست. لهو برای این جنس فی ذاتهی الاتحاد و به قیوده المنوعه و المشخصه. بله، هر یک از این قیود منوعه که بخواد نوع درست بکنه یا مشخص شخص درست بکنه، این جنس با اونها اتحاد برقرار میکنه و به یک نحوی این جنس در او گم میشود، منقمر میشود. الان جا مثال چی را آورده؟ از این چه جهت؟ از جهت اینکه این جنس اقتضای خاصی رو نداره. بگی چه نوعی، چه جنسی؟ بله، این قابلیت اون را دارد که فصول بیاد این را به هر نوعی، به هر شخصی. از این جهت میخواد مثال بزنه این هیولایی. کما ان الجنس له لیس الا مفهوم الجوهر الممکن له فی ذاته الاتحاد و به قیود المنوعه و المشخص. این یکی. دوم، مثال دوم یعنی و کما و الامکان و الامکان الاستعدادی فی الماده به ازاء الامکان الذاتی فی الجنس. امکان استعدادی در ماده، این هم استعدادی دارد در ماده برای به فعلیت رساندن هایی که امکان استعدادی برای یک استعداد خاص نیست. اونجا هم به همین نحو امکان استعدادی در ماده به ازای امکان ذاتی در جنس، اونجا هم هر نوع قابلیت هایی برای او ممکنه باشه. خب اونجا فرمود دو سطر بالاتر فالحیولا فالجسم لیس الا جوهرن محضا، حیولای در جسم سرنوشتش این بود که دانستی. عطف به اون حالا میفرماید و کذالک از صورتو فیه، یعنی در جسم. اون سرنوشت حیولا در جسم بود، حالا سرنوشت و شناسه به اصطلاح صورت. و کذالک از صورتو فیه، در جسم. صورت در جسم چیه؟ هی الجسمیت و الاتصال. اونجا گفتیم حیولا در جسم فقط اون جوهر محض است، صورت در جسم اون جسمیت و اتصاله. کما ان الفصل له هو مفهوم قولنا الممتد و هو امر بسيط لا يدخل فيه شيء لا عاما ولا خاصا الا ما عليه المحققون. کما اینکه فصل جسم، نفهمون و کذالک صورت و فیه هی الجسمیت و الاتصال، صورت در جسم. حالا می فرماد همینطور کما ان الفصل، یعنی فصل جسم، مفهوم روشن و بدون ابهام ممتد است که امتداد دارد. و این مفهوم، مفهوم فصل که همون معنا و معنای روشن ممتد است، این مفهوم بسیط است و بنابر نظر محققین و تحقیق در فصل هیچ ترکیبی از عنوان شی، حالا عام یا خاص و نظر اونها نیست، مفهومش مفهوم بسیط این فصل. حالا بیان بیشتر دارمشون. کما ان الفصل له هو مفهوم قولنا، که میگیم الممتد، این فصل هو امر بسیط، این ممتد بودن یه امر بسیط، لا یدخل فیه شی، نه این که مفهوم او بوده باشد شیئی که دارای امتداد است. بله، اگرچه در واقع و خارج میگوییم شیئی که در او امتداد است، اما در این فصل این شیء داخل نیست، این فصل بسیطه، یعنی ممتد. وقتی به لحاظ خارجش نگاه کنیم یعنی شیئی که امتداد در او هست. می فرماید این امر بسیط که ممتد است، این فصل، این فصل، این جسم، لا یدخل فیه شیء، شیء در او دخالت نداره، چه به نوع عامش چه نوع خاصش، لا عامن ولا خاصن. منتها این که می گوییم این فصل بسیط است و اون شی در او دخالت ندارد، علام ما علیه محققون. بیان مطلب این است که در اینجا حالا که می فرماد حیث و ذکرو محققون که ان ذکر شی فی تفسیر المشتقات بیان لما رجع الیه الضمیر الذی یبرز فی لاغیر و یؤکد. این فرمایشون ناظر به یک اشکالی است، ناظر به یک دفع و دخل مقدری است، و اون این که ممکن است اینجور گمان بشود که ممتد که همون مفهوم فصل برای جسم است، به دلیل این که اسم فاعل است ممتد و مشتق به معنای شیء دارای امتداد می باشد، از این رو مفهوم شیء نیز در معنای اون عقص شده باشه. یعنی معنای شی در مفهوم ممتد عقد شده بشود شیء دارای امتداد. می‌فرماید این باطله، این درست نیست، این فصل مرکب نیست که شی هم در مفهوم او عقد شده باشه. این گمان باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر مفهوم عام شی در تعریف فصل عقد شود، دخول عرض در ذاتی جوهر لازم میاد و این شدنی نیست. و اگر مصداق خاص شی در تعریف این فصل مورد نظر باشد، قضیه ممکنه مبدل به ضروریه خواهد شد و این هم شدنی نیست. پس ذکر شی در تعریف ممتد اونگاه که گفته می شود ممتد شی دارای امتداد است، تنها از باب زیادی حد بر معدود و برای ابراز و بیان مرجع ضمیری است که در مشتق مأخوذ است، همین مقدار. نه اینکه مفهوم این فصل مرکب باشه، مفهومش بسیط است، همون ممتد اونگاه که میگوییم شیئی است دارای امتداد، فقط از باب زیادی حد بر معدوده و اونم برای بیان و ابراز مرجع ضمیری که در مشتق هست. لذا ایشون میفرمایند که حیث ذکر و آقایان محققین فرمودن ان ذکر شی فی تفسیر المشتقات، که مثلا میگیم ممتد شیء دارای امتداد است، ان ذکر شیء فی تفسیر المشتقات برای چیه؟ این شیء بیان لما رجع الیه الضمیر، اون ضمیری که یبرز فیه در مشتق لا غیر. از این جهت است که این شی رو در تفسیر او میارن. این معناش این نیست که شی در مفهوم ممتد بوده باشه و او رو از بسیط بودن خارج کنه. و یؤکد ذلک قول الشیخ فی الشفا، برخی از عبارات ابن سینا در شفا الهیات شفا نیز بر بساطت معنای مشتق دلالت میکنه. این فرمایش که از ابن سینا میخواد نقل کنه مؤید است، مؤکد است بر بساطت معنای مشتق که ما گفتیم فرمایش ایشون هم است. فرمایش ابن سینا در شفا اینه: ان الفصل الذي يقال بالتباتر معناه شيء به صفتن کذا جوهرن او کیفن. بفرماید فصل اشتقاقی که به تواتر بر مصادیق خود حمل می شود، این فصل اشتقاقی تنها ناظر به وصف خاصی است که بر شیء دیگر حمل می شود و شیء دیگر اعم از اون که جوهر باشه یا عرض باشه، به تعبیر ایشون جوهر باشه یا کیف باشه که یکی از عرض است. ان الفصل الذي يقال و ای يحمل حمل می شود به تباتو، معناه معنای این هم بر همه مصادیقش معناه شیء به صفت کذا، به یک صفت خاصی، حالا میخواد جوهر باشه یا عرض باشه، کیف باشه. مثال میزنه، مثاله این که ان ناطق که فصل برای انسان است، ان ناطق هو شیء له نطق، ناطق اون شیء است که برای اون نطق است. فلیس فی کونه شیئا له نطق هو انه جوهر او عرض، دیگه این که در او دخالت نداره. ان ناطق هو شیء له نطق، فلیس فی کونه شیئا از اون جهت که شیء است له نطق، نه این شیء که در او اصلا دخلی نداره، تصرفی نداره، هو انه جوهر او عرض. بله، این که شیء در تفسیر و در تعلیل و در تعریف فصل آورده می شود، یعنی شیء در نطق اینجا آورده می شه. اون مثال قبلی رو ایشون مثال جسم را زدن و فصل او که ممتد بود. ابن سینا فصل رو برای ناطق آوردن در انسان. این که در تعریف فصل مثل نطق برای انسان، مثل ممتد برای جسم، شی را میارن الا انه یغرف من خارج انه لا یمکن ان یکون هذا الشی الا جوهرا او جسما. بله، میخواد از این جهت بشناسونه و ما بدانیم که در خارج بالاخره چیزی نیست، یا جوهر است یا جسم است، یکی از ایناست دیگه. پس این شی را از این جهت آورده میشود که به ما بشناسونن که در خارج یکی از ایناست، نه اینکه در اصل مفهوم او دخیل باشه تا مفهوم او بشود مرکب. انتها فرمایش ابن سینا به عنوان تأکید و تأیید بر بساطت معنای مشتق لفظ. فقط ظهر وجه و کون الجنس فی ماهیت الجسم مأخوذاً من الهیولا و پس من الصوره. می‌فرماد این مطلبی رو که الان آوردیم معلوم شد. وجه این که کون الجنس که مثلا جوهر باشه در ماهیت جسم که تعریف شده از هیولا و صورت است، جنس را اخذ می‌کنند از هیولا. اینجا هیولا حتما می‌فرمایید هیولای اولا، و الا در هیولای ثانیه که دیگه اینجور نیست، این فقط در هیولای اولاست، در اولین مرحله ترکیب. پس این که در عنوان فصل فرمود فی کیفیت اخذ الجنس من الماده و صورت و الفصل من الصورت، الان توجه فرمودید که این اخذ جنس از ماده فقط در همون مرتبه اول ترکیب در هیولای اولا، و الا در بعد که دیگه اینجور است. فقط ظهر وجه و کون الجنس فی ماهیت الجسم به عنوان مثال مأخوذاً من الهیولا که هیولای اولا باشه در اولین مرتبه ترکیب، و فصل هم که صورت جسمیه بوده باشه من الصورت، اونم در اولین مرحله ترکیب. این فرمود ما این رو در اینجا گفتیم، این اختصاص به این نداره. و هاکذا الحکم فی نظائری، نظائر این مثالی که ما زدیم من الحقائق ترکیبیه، در تمام حقائق ترکیبیه همینجور هست، به اجراء ما ذکرناه فی، عبارت رو دیگه نداشته باشیم. به اجراء ما ذکرناه فی، یعنی همین به همین روشی که ما جنس و فصل رو از ماده و صورت گرفتیم اونجا هم به همین روشه. خب تا اینجا فرمایششون در راستای مباحث منطقی بود، اگرچه این مطلب در منطق نیست ولی ایشون فرمود این در راستای منطقی است. حرف در همین حد نیست، بالاتر از این، یک پله وسیع‌تر از این در مباحث حکمت متعالیه. لذا می‌فرماد ولنا فی هذا المقام، این مقام یادمون نره همون مقام صورت که شیئیت شیء به صورت است، چون الان عمده بحث رو شما متمرکز کردن در این. ولنا فی هذا المقام یعنی پیرامون صورت، این حرفایی که حرفای منطقی و فلسفه رایج بود که گفتیم، زیادت و تحقیق و توضیح للکلام، یه حرف بالاتر داریم، یه حرف عمیق‌تر داریم. منتهایشون همین سفارشی را که آقایان عرفا درباره مباحث عرفانی میکنن رو ایشون الان اینجا داره میفرماد. این حرفی که ما الان میخوایم بزنیم، فستم لما یطلا علیه من الاسرار، توجه کامل داشته باشید، استماع کامل داشته باشید، اونچه که برای شما تلاوت میکنیم میگوییم من الاسرار، منتها با این خواهش از شما ملتزمن سونهو عن الاغیار والاشرار، باید این اسرار سیانت بشه. خب الان اینجا اون سر واقعی که ایشون میخوان اینجور دارن تعهد میگیرن از ما که هر جا نمیشه این حرف را زد چیه؟ فرمودن به این که فصول حقیقی اشیا انهاء وجودات شد. این مطلب که ایشون فرمودن، الان میخوان وارد این اشاره بشن که میفرماین این سر است، از اسرار است، مواظب باشید، سیانت این سر رو از اغیار و اشرار ناظر به اون نکته است که حالا که فصول حقیقی اشیا انهای وجوداتشون هست، میدونیم که وجود هم وجود صمدی احدی. پس اگر ما خواستیم صورت واقعی اشیا رو توقلی در او داشته باشیم، در واقع بس توحیدی خواهد شد، بس وجودی خواهد شد. خب این بس رو چرا این همه با تذکرات اینجوری؟ بسیار خوب شما فرمود فصول حقیقی اشیا انهای وجوداتشون هست، وجود هم که وجود صمدی احدی است. بفرمایید که ملتزمن سونه و ان الاغیار و الاشرار، چرا؟ برای اینکه میفرماید بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر کسی نکشد. با تفکر منطقی و فلسفه رائج مشایی و با مباحث اینجوری اگر ذهن انسان انس گرفته باشه، با اون مقضای بحث حکمت متعالیه نمیرسه. پس وجود صمدی را باید حفظ کرد و انحاء وجودات که فصول حقیقی اشیاس را هم باید در نظر دارد. جمع اینها این مقدمه و این نکته توجه ایشون را داره. حالا ان الحکما قد اطلقو که فرمایش است، حالا انشاءالله برای جلسه بعد که چهارشنبه است. والحمدلله رب العالمین.